جلد 3 شوارق صفحه 544 سطر 10 دلیل آخر و هو ان الشیعه اذا قرب و من الرائی یرا اکبر من ما اذا بعده و ما ذالک و ما ذاکه الا لان الانتباع فی العین انما هو علا مخروط من الهواء المشف. بحث در اثبات قول به انتباع داشتیم، یعنی اثبات قول کسانی که می گفتند رؤیت به وسیله انتباع صورت در چشم اتفاق می افتند. دلائلی بر این مدعا اقامه کردیم، حالا می فرمایند دلیل آخر. دلیل دیگری می خواهم اقامه کنیم بر این که رویت با انتباع. دلیل رو توجه کنید، در این دلیل اتفاقی بیان می شود که با قول به انتباع توجیه می شه و با قول به خروش ها توجیه نمی شه. یعنی اتفاقی می افته که با انتباع می توانیم اون اتفاق رو توجیه کنیم، با قول به خروج شعار نمی تونیم توجیه کنیم. مستدل همین اتفاقی رو که می افته دلیل بر انتباع قرار می ده. در جواب مرحوم لایکی ثابت می کنه که این اتفاق بنابر قول به خروج شعار هم می افته. اینطور نیست که فقط بنابر قول به انتباع این اتفاق می افته، بنابراین دلیل از بین میره. یعنی دلیل مشترک میشه، هم خروج شعاعی میتونه بهش استدلال کنه هم انتباعی. دلیل رو توجه کنید، اشیایی که نزدیکن ما اونها رو بزرگ میبینیم، دور که میشن کوچیک میبینیم. علتش چیه؟ قائلین به انتباع شروع میکنن به توجیه کردن، اینطوری میگه، میگن که وقتی شیئی دور میشه مخروطی که از هوای مشف بین چشم من و اون مرئی واقع میشه، اون مخروط زاویه‌ای رو که در چشم دارد تنگ می‌کند. چون ببینید دو تا خط از چشم من باید خارج بشه، شعاع نمی‌گیم، دو تا خط فرضی از چشم من خارج میشه که نوک این دو خط در چشم من به هم چسبیده و رأس مخروطی رو داره درست می‌کنه. مخروط هم از شعاع نیست، مخروط از هواست، هوایی که واسطه است بین من و جسم من. این دو تا خط که از چشم من خارج میشن و نکشون در چشم من به هم بسته، اینا در حدی از هم باز میشن که در انتهاشون به اون مرئی برسند. وقتی مرئی دوره اینا کمتر باز میشن، این دو خط، چون مرئی وسیع رو لازم نداره، یعنی مرئی که دوره دیگه بالاخره ریز شده. ولی وقتی مرئی نزدیکه اینها بیشتر از هم باز میشن، یعنی این دوتا ضلع مخروط یا دوتا ضلع زاویه بیشتر از هم باز میشن که برند به دو طرف مرئی بچسبند. وقتی دور باشه مرئی باید این دو خط برن به دو طرف مرئی بچسبند و این مرئی رو در وسط خودشون قرار میدن. وقتی هم که مرئی نزدیک باشه همینطور، در هر صورت اینا باید بلن به دو طرف مرئی بچسبند. وقتی مرئی کوچک باشد زاویه کم باز میشه، وقتی مرئی بزرگ باشه زاویه بزرگ میشه باز میشه. و اون مرئی در زاویه‌ای که تو چشم افتاده دیده میشه در هر دو صورت. چون زاویه کوچک است، مرئی که در چشم میاد کوچک میاد. چون زاویه بزرگ است، مرئی که در چشم میاد بزرگ میاد. اونجا که جسم نزدیک است، زاویه بزرگ است. زاویه که در چشم حاصل شده، زاویه رأس مخلوق. اون وقت هم که مرئی دور است، زاویه که در چشم حاصل می شود کوچک است. وقتی زاویه کوچک بود، عکس کوچک تیم زاویه می افته. وقتی زاویه بزرگ بود، عکس بزرگ می افته. پس خلاصه مطلب این شد. من توضیح دادم، ولی توضیح رو طوری وارد شدم که بعداً بتونم اشکالم بکنم. شاید اگر کسی اینطوری توضیح نمیداد بهتر بود. یعنی فقط کلام خود اصحاب انتباه رو توضیح میداد. من دفاع اصحاب شعارم لای کلماتم آوردم، بین کلماتم آوردم. خب این از یه جهت خوب بود که ذهن آماده میکنه برای جواب. از یه جهت خوبه که از یه جهت بده که بالاخره اصلا مطلب اصحاب انتباه جا نمیفته. ولی خب حالا الان که میخوام خلاصه بگم، قول اصحاب انتباه رو میارم دیگه، کاری به اون بیاناتی که میتواند ذهن آماده کند برای دفاع اصحاب شعا، به اون بیانات دیگه کاری ندارم. اینطوری میگیم آنچه که مهم است در دید، اون زاویه است که در چشم حاصل میشود. اونا که در بیرون چشم ما اتفاق میفته، اونا هیچ کدومشون دخالتی در دید ما ندارن، یعنی موعد هستن ولی دخالت ندارن. اونی که دخالت داره، اون زاویه است که تو چشم ما تشکیل میشه، زاویه هوایی که مشفس کرد شدن توضیحش دادن. اون زاویه مهمه. اگر زاویه تنگ باشه، جسمی که توی این زاویه میفته یا عکسی که توی این زاویه میفته کوچیکه. اگر زاویه وسیع باشه، عکسی که تو این زاویه میفته بزرگه. در وقتی که جسم دوره، اون زاویه باریکه. لذا عکسی که از اون جسم مرئی توی این زاویه میفته کوچیکه، اما اون جسم مرئی کوچیک میفته. وقتی جسم نزدیکه، زاویه که تو چشم ما تشکیل میشه بزرگه و عکسی که تو این زاویه میفته بزرگه، لذا ما مرئی رو بزرگ میفته. خب توجه میکنید که با این بیانی که ما کردیم، دیدن در اون زاویه اتفاق افتاد و زاویه کوچک و بزرگ شد. پس دیدن هم فرق میکنه. یه وقت دیدن شیء کوچک است، یه وقت دیدن شیء بزرگه. چون زاویه فرق کرد، دیدن فرق میکنه. خب توی زاویه مخروط چی میاد؟ شعاع که نیست، شعاع که خارج نمیشه، صورت توی این زاویه منطبق میشه. زاویه مخروط توی چشمه و در زاویه مخروط باید چیزی باشه که اون چیز دیده بشه و اون صورت منطبق است. پس صورت منطبق توی زاویه مخروط میاد و در اونجا دیده میشه. اگر کوچیک بیاد کوچیک دیده میشه، اگه بزرگ بیاد بزرگ دیده میشه. وقتی زاویه مخروط تنگ کوچیک، این مرئی کوچیک میاد. وقتی زاویه مخروط وسیع، اون مرئی بزرگ میاد. لذا اولا در اون فرض اول کوچیک دیده میشه، در فرض دوم بزرگ دیده میشه. علتش هم همینه که هر دو در زاویه مخروط واقع شده و این با قول به انتباه میسازه. در قول به خروج شعاع، معیار زاویه مخروط نیست، معیار قاعده است، قاعده مخروطه. چون خروج شعاع اینطوری میگه، میگه مخروطی از چشم خارج میشود و به سمت مرئی میرود و بر قاعده مرعی منطبق می شود و ما بر مرعی منطبق می شود، نه بر قاعده، بر مرعی منطبق می شود و اون مرعی قاعده این مخروط قرار می گیرد و ما در قاعده مخروط مرعی را می بینیم. پس خروج شاعی قائل است که رؤیت به وسیله قاعده انجام می شود، یعنی ما قاعده رو رؤیت می کنیم، یعنی معیار رؤیت قاعده است، قاعده مخروطه. ولی انتباهی می گوید معیار رؤیت زاویه مخروطه. ما تونستیم کوچک دیدن دور و بزرگ دیدن نزدیک رو از طریق زاویه توجیه کنیم، ولی از طریق قاعده نمیتونیم توجیه کنیم. این شعاع وقتی میره نزدیک روی این جسم میفتد که به این اندازه است، وقتی میره دور بازم رو همین جسم میفته که به همین اندازه است. قاعده عوض نمیشه، قاعده همینی که بوده هست، چه شما اینو دور ببرید چه نزدیک ببرید دیدنتون کوچیک و بزرگ میشه، ولی اون جسم کدیه کوچیک و بزرگ نمیشه. جسمو که نزدیک بذارید همون اندازه است، ببریدش دور همون اندازه است. ما همون اندازه نمیبینیمش، ولی خودش در خارج که همون اندازه که بوده هست و این شعاع چشمی ما میاد میره به خود همین جسم برخورد میکنه و این جسم نزدیک باشد همون اندازه رو دارد، دورم بره همون اندازه رو دارد. پس قاعده که معیار رؤیت در خروج در قالب شعاع فرقی نمیکنه، چه در جسم نزدیک چه در جسم دور قاعده یکسانه. پس اگر قاعده یکسانه و معیار دیدم قاعده است، ما باید دور و نزدیک رو یک جور ببینیم، در حالی که ما یک جور نمیبینیم. بنابراین توجه کردید اگر ما قائل به قول شعاع بشیم، کوچک دیدن شیء دور و بزرگ دیدن شیء نزدیک توجیه نداره، ولی اگر قائل به انتباع بشیم توجیه داره. تمام حرفم همینه که اصحاب شعاع معیار دیدن رو قاعده مخروط میدونن و اصحاب انتباع معیار دیدن رو زاویه مخروط میدونن. وقت زاویه مخروط میتونه بزرگ کوچک بشه، قهرن عکسی که نشون میده بزرگ کوچک نشون بده، اما قاعده مخروط که نمیتونه بزرگ کوچک بشه، قاعده مخروط همونی که بوده است. پس نباید بتواند عکس رو بزرگ کوچک نشون بده در حالی که نشون میده. بنابراین روشن شد که ما کوچک دیدن دور و و بزرگ دیدن نزدیک رو با قالب انتباه میتونیم توجیه کنیم، با قالب خروشان نمیتونیم توجیه کنیم، و این دلیل دیگری است بر انتباه، چون این کوچک دیدن و بزرگ دیدن داره اتفاق میفته، واقعیت خارجی داره. چون واقعیت خارجی داره، اون قولی که میتواند توجیهش کند مقبول است، اون قولی که نمیتواند توجیهش کند مقبول نیست. این دلیل دیگر بر قول به انتباه. صفحه 544 سطر دهم. دلیل آخر، یعنی دلیل دیگر بر انتباه صورت نخروج شعاع. دلیل آخر و هو ان الشیء اذا قرب من الرای، شیء یعنی مرعی، اذا قرب من الرای وقتی نزدیک به رای باشه. عرض کردم بارها که قرب با من متعدی میشه و در فارسی به معنی میشه. وقتی شیء مرعی نزدیک به رای باشد، یرا اکبر از همون شیء اذا بعد عن الرای، همون شیء رو که ما در وقت نزدیکی بزرگ میبینیم در وقتی دوری همونو کوچیک میبینیم. پس شی وقتی که نزدیک بشود به رایی، بزرگتر از اون شی دیده میشود اون زمان که دور بشود از رایی. و ما زاکه، یعنی علت کوچکتر دیدن دور و بزرگتر دیدن نزدیک، علتش نیست مگر به این جهت که انتباه در عین، یعنی انتباه صورت در چشم، انما هو الان مخروطن، اما نه مخروطن من الشعاع که اصحاب شعاع میگویند، بلکه مخروطن من الهواء المشف، مخروطی از هوای شفاف که رأس این مخروط متصل به حدق است و قاعده این مخروط خود سطح مری است. حتی انه وتران لزاویت المخروط. قاعده رو میفرماید قاعده مخروط وتر مخروطه. توجه کنید هر خطی یا سطحی، خط در زاویه مسطحه و سطح در زاویه مجسمه، هر خطی یا سطحی که دهانه زاویه رو ببنده میشه وتر زاویه. دو تا خط مثلا ملاحظه کنید که نوکش به هم وصله و زاویه رو تشکیل میده، این دو تا خط رو امتداد بدید و در آخر امتداد این دو خط رو با یه خط ببندید که مثلث درست بشه. مثلا اون خطی که مثلث درست میکنه اون خط میشه وتر این زاویه، که دو خط که دو ضلع زاویه رو به هم وصل میکنه. اون خطی که دو ضلع زاویه رو به هم وصل میکنه و روبروی دهانه زاویه قرار میگیره بهش میگیم وتر زاویه. این در زاویه مسطحه. در زاویه مجسمه اون سطحی که در مقابل دهانه زاویه قرار میگیره اون سطح میشود وتر زاویه. زاویه مجسمه مثل همون رأس مخروط، مثل این گوشه های سقف. ملاحظه کنید الان دوتا دیوار به هم وصل شدن، یه زاویه مسطحه ساختن، سقف هم آمده روی اون قسمتی که زاویه ساختن قرار گرفته، یه زاویه مجسمه درست کرده. زاویه مجسمه سه طرف داره، یه طرفش این دیواره، یه طرفش هم اون دیواره، یه طرفش هم سقف. که اون کنجا رو نگاه میکنید ببینید زاویه است ولی زاویه مجسمه است. مخروطی هم چنین زاویه مجسمه ای داره. بعد انتهاش که قاعده است سطح. اون قاعده که سطح در این حال وتر است، هم قاعده است هم وتر. قاعده است به خاطر اینکه انتهای مخروطه و مخروط رو قعود میکنند، یعنی مخروط بخوان زمین بذارید روی اون قاعده زمین بذارید. و اما بتره به خاطر اینکه دهانه روبروی دهانه زاویه چه رأس مخروطه قرار گرفته. ایشون میگه حتی انه وتر لزاویت المخروط، ضمیر انه به سطح مرئی برمیگرده، به طوری که اون سطح مرئی که همون قاعده مخروط است وتر زاویه مخروط قرار میگیرد. وقت این وتر هر چقدر که جسم یعنی مرئی بزرگتر بشه، خب وتر بزرگتر میشه. هر چقدر که جسم کوچکتر بشه وتر کوچکتر میشه، چون اون جسم جای وتر نشست. قاعده بود، قاعده مخروط بود و قاعده مخروط وتر بود، وتر زاویه مخروط بود. و معلومون ان وترن به اینه، یعنی یک وتر معین، یک وتر معین هر چقدر نزدیکش کنی به زاویه کان از ساق و اخسر و زاویه تو اعظم. شما یه زاویه توجه کنید که دو تا زل داره، یه وتر معینی رو، وتر کوچک بزرگش نکنید بلکه وتر معینی رو، مثلا دهانه زاویه مقداری بازه، شما یه وتر 10 سانتی رو بندازین تو این دهانه. فرض کنید که این دهانه 1 متر بازه، یعنی از اون رأس زاویه این زل 1 متر ادامه داره، اون زل هم 1 متر ادامه داره. الان شما وسط این دو تا زل که هر کدومشون اندازشون 1 متره یه دونه خط 10 سانتی رو انداختید و این دهانه رو بستید، این میشه وتر زاویه. بعد این وتر رو هی هل بدید به سمت رأس زاویه، وتر رو عوض نکنید، همون 10 سانتی رو حفظ کنید. این دو تا ساق زاویه ناچارن هی باز بشن تا این وتر 10 سانتی بره بالا. وقتی دو تا ساق باز شدن خود زاویه گشادتر میشه. هر چقدر این وتر رو بیارید پایین‌تر ساق‌ها جمع میشن، به سمت درون، به سمت تو جمع میشن و قهرن اون زاویه تنگتر میشن. پس وتر میتواند یه وتر معین بدون کم و زیاد شدن، چون مرئی معینه، کم و زیاد نمیشه. این وتر اگر دور شود ساق رو به هم نزدیک میکند و زاویه رو کوچک. وقتی این وتر نزدیک میشه به دست، ساق ها رو از هم دور میکنه و زاویه رو گشاد. یک وتره، یعنی جسم مرئی یکیه، چه دور بره چه نزدیک باشه اندازش یکیه. منتها وقتی دور رفت، این ساق، دوتا ساق مخروج که از چشم امتداد پیدا کردن، این دوتا ساق مخروج به هم نزدیک میشن، چون هرچی بتر دورتر بشه دوتا ساق زاویه به هم نزدیکتر میشه. و قهران وقتی به هم نزدیکشون زاویه کوچکتر میشه، لذا اون عکسی که تو زاویه میفته کوچکتر دیده میشه. هرچی که جسم دور بره، دورتر بره از چشم، اون زاویه تنگتر میشه، در نتر میشه، لذا ما کوچک میبینیم. بعد همون مرئی رو بدون اینکه کم و زیادش کنید بیارین جلوتر، وتر میاد جلوتر. وتر وقتی آمد جلوتر، دوتا ساق زاویه بزرگتر و بازتر میشن، پهنتر میشن، زاویه گشادتر میشه. زاویه که گشادتر شد، عکسی که تو این زاویه میفته بزرگتر میفته و لذا بهتر میبینید. همونطور که توجه میکنید، ما در این جسم مرئی که تغییر نمی کند، در حالت دوری رؤیتمون کوچک است و در حالت نزدیکی رؤیتمون بزرگ است. علت اینه که اون وتر معینه و ساق زاویه رو و در نتیجه اون خود زاویه رو کوچک و بزرگ میکنه، یعنی پهنای ساق رو عرض میکنم و نه درازای ساق. جسم وقتی دور باشه پهنای ساق کمتره، وتر کوچکتره، پهنای ساق کمتره، ولی درازاش بیشتره. ولی وقتی جسم نزدیک میاد، پهنای ساق یعنی دهانه ساق بازتر میشه و خود ساق کوتاه‌تر میشه. اینه دیگه روشنه. وقتی زاویه بزرگ شد، جسم عکس بزرگی میفرسته و بزرگ دیده میشه. زاویه کوچک شد، عکس کوچک میاد و کوچک دیده میشه. وقت در وقتی که جسم کوچیکه، جسم دوره، در وقتی جسم دوره، ساق ها به هم نزدیکند، ساق فاصله طولیش زیاده، فاصله عرضیش کمه، زاویه کوچیکه، عکس کوچیک فرستاده میشه، کوچیک دیده میشه. اما در وقتی که مرئی نزدیکه، ساق ها از هم فاصله شون زیاده و طولشون کمتره، در نتیجه زاویه از هم بازتره. وقتی زاویه از هم بازتر شد، بزرگتر میشه و اون عکسی که تو زاویه بزرگ میفته بزرگتر دیده میشه. و معلومون ان وترن بینه، یعنی یک وتر معین بدونی که کم و زیادش کنی، چون عرض کردم مرئی چه جلو باشه چه دور باشه یک اندازه است، کم و زیاد نمیشه. لذا میگه وتر بینه، اون مرئی رو وتر حساب کرد. حالا میگه اگر یک وتر معین داشتیم، کل ما قرب من از زاویه، این وتر معین هر چقدر که به زاویه نزدیک بشه، ساق زاویه کوتاه‌تر میشه، دهانه زاویه اعظم میشه. و کل ما بعد، یعنی هر چقدر اون وتر دور بشه، فبل عکس، یعنی ساق زاویه طولانی‌تر میشه ولی دهانه زاویه کوچکتر میشه. و شبهی که در زاویه کبرا میفته بزرگتر دیده میشود از شبهی که در زاویه صغرا میفته. خب این با توجیه اصحاب انتباع درست آمد، چون شبه میفته تو زاویه بنابر قول به انتباع، و اون زاویه اگر کوچیک از شبه رو کوچیک میشون میده، اگه بزرگ از شبه رو بزرگ میشون میده. پس بزرگ دیدن شبه و کوچیک دیدن شبه با قول به انتباع توجیه شد. اما بنابر قول به شعاد توجیه نمیشه، چون بنابر قول شعاد زاویه مطرح نیست، قاعده مطرحه. و قاعده که همون جزمرعی است، چه دور رود چه نزدیک باشد اندازش یکیه. شما میگید من این قاعده رو میبینم، اصحاب انتما میگن من اون زاویه رو میبینم، یعنی آنچه در زاویه است میبینم، آنچه در زاویه کوچک از کوچک میبینم، آنچه در زاویه بزرگ از بزرگ میبینم. ولی شما میگید من قاعده رو میبینم. قاعده که بزرگ کوچک نمیشه، قاعده همون جسم مرئی عوض نمیشه. وقت شما اگر دور بشه قاعده رو میبینید، اگر نزدیک بشه قاعده رو میبینید، قاعده رو باید هر دوی ملکسان ببینید، چه دور باشه چه نزدیک باشه. و هازا، این هازا اگر متصل بود بهتر بود، البته حالا منفصل نوشته ایرادی نداره، ولی متصل باشه بهتره. وقتی که استدلال به نفع اصحاب انتباه تموم شد، این بابا استدلال برای اصحاب شاه هم بیان کند که هم به له اصحاب انتباه شود، هم به علیه اصحاب شاه شود. اون عبارات چه قبل اصحاب انتباه میزد، این عبارات میخواد بر علیه اصحاب شاه حرف بزنه. هازا این مانی است، هازا یعنی این نوع توجیه صاف میشه اضافه در موضع ابصار و زاویه، چنانچه رأی اصحاب انتباه این است، نه موضع ابصار رو قاعده انجام بدیم قرار بدیم. اگر موضع ابصار رو قاعده انجام قرار بدیم الان محو و رأی خروج شعا، این توضیح تمام نیست. چرا تمام نیست؟ فإنها لا تتفاوت، چون قاعده تفاوت نمی کند. وقتی قاعده تفاوت نکرد، ابصارم باید تفاوت نکند، چون معیار ابصار به قول شما قاعده است. وقتی قاعده تفاوت نشد، ابصار هم نباید تفاوت کند. یعنی ما جسم نزدیک رو اگر دور شود، به همون اندازه باید ببینیم که در حال نزدیکی میدیدیم، ولی این چنین نیست، مسلم وقتی دور میشه کوچکتر میبینیم. پس قول اصحاب شاه نتونست کوچیکی و بزرگی مرئی رو توجیه کند.